الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یه سبب جاری می شود، چون هر جا که شک که در موضوع باشه طبعا شک که در حکم هم هست و طبعا در اونجا استصحاب سببی و مسببی هست، لذا همه استصحابات سببی استصحاب موضوعی هستن. و اگر قرار باشه که ما استصحاب سببی را مقدم نکنیم و استصحاب مسببی را مقدم کنیم، قالب استصحابای مسببی ما استصحاب حکمی هست. خب نتیجهش به این صورت می شود که استصحاب فقط در جایی جاری می شود که حکم شرعی بخواد ثابت بشود. حکم شرعی هم که بخواد ثابت بشود دو حالت دارد: یا در خود حکم شرعی شک داریم، خب در نتیجه حکم شرعی رو مستقیما استصحاب می کنیم، ثابت می کنیم، یا اینکه نه، اگر در موضوع شک داریم در جهت اثبات حکمیه که قبلا ثابت بوده. خب در اینجا ما نیازی نداریم استصحاب در موضوع جاری کنیم، بلکه استصحاب در حکم جاری میکنیم. لذا باید فایده استصحاب چی بشه؟ کم بشه. مصنف فرمودن که شما گمان میکنید که اگر ما بخوایم استصحاب در حکم جاری کنیم نیازی به استصحاب در موضوع نداریم، حال اینکه استصحاب در حکم در جایی جاری می شود که موضوع محرز باشد. خب ما در مواردی که شک داریم برای اینکه موضوع رو محرز کنیم و ثابت کنیم، خب باید استصحاب جاری کنیم دیگه. حالا استصحابی که در موضوع جاری می شود، خب نیاز نداریم که اصلا استصحاب در حکم شرعی جاری کنیم، که چون اصلا انگیزه استصحاب در موضوع ترتب حکم شرعی است. حالا نهایتاً طبق مبنای بعضی ها بگن نه، استصحاب در موضوع فقط موضوع رو ثابت میکنه، بعد استصحاب در حکم جاری میشود. ولی علی ای حال ما برای جریان استصحاب در لازم، یعنی در حکم شرعی، بی نیاز از استصحاب در ملزوم یعنی موضوع نیستیم. پس ولو اینکه ما استصحاب سببی را مقدم ندانیم، استصحاب مسببی را مقدم بدانیم، این استصحاب حکمی را مقدم بدانیم، باز هم بی نیاز از استصحاب در سبب و موضوع نیستیم. اینکه شما گفتید اگر استصحاب در مسبب و مقدم بدونید، این باعث میشه که جریان استصحاب کم بشه و قلیل الفایده بشه، مورد قبول نیست. این چیزی بود که دیروز گفتم، جزوشو نوشتید، عبارتشو باید بخونیم. سعی کردم به یه بیان دیگه گفتم اون دوتا مقدمه اولش غیر از بیان دیروز بود، و اون این که استصحاب سببی همیشه استصحاب موضوعیه، یه نکته. نکته دوم این بود که استصحابات موضوعی غالب موارد استصحاب رو تشکیل میدن، و بلکه انگیزه ما از جریان استصحاب غالبا همین اثبات موضوع و ترتب آثار شرعی بر اون است. لذا اگر استصحاب سببی بخواد مقدم نباشه بذاریمش کنار، خواهی معناش اینه که استصحابات موضوعی رو باید بذاریم کنار دیگه و بریم سراغ استصحابات حکمی، حال اینکه استصحابات حکمی قلیل هستن. بس نتیجهش این میشه که جریان استصحاب قلیل و فائده میشود. این به خاطر بعضی سوالات دیروزتون بود که با این کیفیت باشون سوالات دیروز مطرح نمیشه. چی بشه؟
مثالی که ما داریم
توی همین کتابی
که مثال
داده بود موضوع دیگه، نسبت به شستن آب موضوع دیگه،
طهارت، استصحاب طهارت،
طهارت آب برای اثبات آب به ماه و آب که نیست که، بلکه برای اینکه میخواد موضوع قرار بگیره، برای اینکه شربش جایز است یا نیست، میخواد وضو قرار بگیره برای اینکه وضو باش جایز هست یا نیست، میخواد موضوع قرار بگیره برای اینکه شستن لباس نجس سلام الله باش جایز هست یا نیست. چه موضوع دیگه؟
استصحاب آب نمیکنیم،
استصحاب طهارت. خب طهارت میکنیم به چه انگیزه؟ به ترتب. خب میشه خب موضوع دیگه. خب بله دیگه، خود هر مورد اینجوری میسنجیم دیگه. استصحابات سببی همیشه استصحاب موضوعی هم. برای اینکه با استصحابات سببی ما میخوایم نتیجه رو در مسبب مشخص کنیم.
ما از این طرف برای استصحاب مصوبی می اومدیم گفتیم که ما از کجا میدونیم که این الان اگه نجاست،
ما با استدلالای دیگه کار نداریم که، ما فعلا استدلال جدید میگیم. در یعنی چند تا استدلال رو در کنار هم نمیبینه که بگیم ما اونجا اینو میگفتیم، اونجا استدلال جدا بوده. شما اگه اشکالی داشته باشید بعد به استدلالش وارد کنید. خب استدلال همیشه هر استدلالی نه همش یه جوره سلامت الله. اصلا استدلال های متعدد یعنی نگاه های متعدد دیگه، و اعلام شد یه استدلالی. اصلا معنای استدلال متعدد مطلب را از زوایای مختلف دیدن. این مستدل داره میگه استصحابات سببی همیشه استصحاب موضوعیه. خب چرا؟ چون همیشه انسان میاد که یک پایه‌ای را ثابت کند، چون میخواد یه اثر شرعی رو براش باز کنه، لذا اون میشه موضوع، این میشه چی؟ حکم. اون لوازم میشه احکام دیگه.
لوازم یعنی احکام؟
مثلا لازم و ملزوم که میگیم از اون صورت جزوه هم گفتیم نوشتید، یعنی موضوع و محمول دیگه. مثلا موضوع در علم فقه یا اصول چیه؟ یعنی اونی که ثابت. مثلا شما با استصحاب عدم تزکیه چی رو ثابت میکنید؟ ذبح شرعی نشد، میتر نتیجه میگیرید. برای چی؟ برای اینکه حرمت رو ثابت کنید دیگه. خب حالا همین حرمت حکم شرعی هست یا نیست؟ خب حالا همین حرمت سلامت الله، اگه ما شکی داشته باشیم که آیا این بی جایز است یا جایز نیست، چون فروش میته جایز نیست، شما استصحاب عدم تزکیه میکنید، برای اینکه میته بودن رو چیکار کنید؟ ثابت کنید. برای اینکه بخواید چی رو نتیجه بگیرید؟ عدم جواز بیعش رو نتیجه بگیرید. خب یا نجاست رو ثابت میکنید. خب لوازم شما احکام دیگه. اصلا لوازم که میبینید چی بسید؟
تکلیفی و وزنی که برای ما گفته میشه اینا یعنی موضوع.
بعضی موارد غرض اثبات خود تکلیف است، یعنی با جریان استصحاب در حکم و تکلیف ما به نتیجه رسیدیم و نتیجه اتفاقا همین بود. اما در بعضی از موارد اینجوری نیست. اونجا کجاست؟ اونجا رابطه سبب مسببی دارن دیگه، و ما فعلا بحث ما در جایی که سبب مسببی باشه. هر جایی که استصحاب سبب و مسببی باشد، استصحاب سببی نسبت به مسببی میشه موضوعی، اونم میشه چی؟ حکمی. خب این یک. دو، استصحابات موضوعی غالب استصحابات ما رو تشکیل میدن، و بلکه اصلا انگیزه ما غالبا از جریان استصحاب همین اثبات موضوع است، و در نتیجه ترتب آثار شرعی یعنی لوازم بر همین موضوع است که از این موضوع یاد میکنه به ملزوم، اونا میشن لازم. خب اگه شما استصحابات سببی رو بذارید کنار، خب معناش اینه که یعنی شما استصحابات موضوعی رو گذاشتید کنار دیگه. حال اینکه قالب استصحابات ما رو موضوع تشکیل میداد که، خب نتیجه اینه که فقط میمونه استصحاب حکم شرعی فی نفسهی که مواردش کمه، و این که شما استصحاب رو در یه مسیر و وادی بردید که قلیل الفائده شد، خب این طبعا با میزان ادله حجیت استصحاب، با اهتمام اهل بیت علیهم السلام، با این همه کاربرد استصحاب در فقه تناسب نداره. این میشه یک وجه برای این که ما نمیتونیم استصحاب در مسبب و ترجیح بدیم بر استصحاب بر سبب. یا به تعبیر دیگه انگیزه از استصحاب اثبات موضوع است، و شما در جایی که تعارض بین سبب و مسبب بشه، این که جانب مسبب رو انتخاب کردید با اون انگیزه قالبی جریان استصحاب سازگاری ندارد. مرحوم شیخ جواب میده، میگه کی گفته که اگر ما بخوایم استصحاب رو در حکم شرعی جاری کنیم نیاز به اثبات موضوع نداریم؟ خب ما قبلا گفتیم که یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع چی باشه؟ محرز باشه. پس اگه ما استصحاب مسببی را مقدم کنیم، یعنی استصحاب در حکم شرعی را، لازمه این کار نیست که استصحابات موضوعی خط بخورن. نه، استصحابات موضوعی سر جاش هست. پس تقدیم استصحاب مسببی این تالی فاسدی که شما گفتید و به همراه ندارد. تمام. اما اینکه این همه استدلال رو از زوایای دیگه شاید نگاه کنیم، شاید مشکل دیگه ببینیم، ولی از این زاویه درست. دیروز جزوهش رو گفتم کاملا نوشتید، قرار بود عبارت اینو بخونم.
چه استدلال رو پوش میدم چه غیره، حتی این هم موضوع هستم برای لوازم بعدی.
میتونه بعضی وقتا به همین صورت باشه، اگه باشه، ولی ما در اینجا فرض می‌کنیم که یه سبب داریم یه مسبب، نه یه سبب و مسبب دوباره باز مسبب که این بشه سبب. توالی نداریم، ما فعلا در خود سببی مسببی کار داریم. میتونه باشه، و اگرم اینجوری باشه طبق اون استدلال نقضی دعوا میگفت خب شما باید مسببی رو بچسبید دیگه. کدام مسببی رو بچسبید؟ اون یه استدلال دیگه بود، یعنی یه بیان دیگه بود. شما اگه قرار باشه مسببی رو بچسبید در جایی که یه شک در سبب داریم، یه شک در مسبب داریم، دوباره یه شک در مسبب داریم که خود این مسبب قبلی برای میشه سبب، خب شما میگه اساسا مسببی رو بسنجیم، خب اولی رو بگیرید نتیجه میشه نجاست، دومی رو نتیجه میشه چی؟ طهارت، و اینو با هم سازگاری نداره.
چه جوابی که نه تنها قید و فایدنی حتی خیلی استطاق هست که گفت
میتونم بگیم، یعنی جریان استصحاب در حکم همیشه در جهت اثبات حکم فی نفسهی نیست، بلکه در جهت ترتب آثار و لوازم و احکام بر اون هست. یعنی به تعبیر شما دارید ایراد صغروی میکنید، یعنی جواب صغروی میدید. کی گفته که استصحابات حکمی قلیل الفائده هستن؟ نه، استصحابات حکمی اتفاقا آثارش چه؟ کثیر است. التي كانت معدومتا. خب بعد شما هم که دارید میگید که استصحاب سببی مقدم نیست، اگه قائل به تعارض و تساقط بشید، خب اینم که فایده نداره، موضوع رو نمیتونم ثابت کنم. فاذا فرض معارضه الاستصحاب في الملزوم به استصحاب عدم تلك اللوازم، میشه همون سببی و مسببی. سلام. اگه فرض بشه که معارضه میکند استصحاب در ملزوم، یعنی استصحاب در چی؟ موضوع یا همون سبب، با استصحاب چی؟ در مسبب. در مسبب میشه چی؟ مثلا عدمه، به این شک میکنم نجاست لباس زائل شده یا نشده، از عدم زوال نجاست است. با وضوعی که شک داشتم آیا طهارت هنوز باقی یا باقی نیست، استصحاب طهارت کردم، وارد نماز شدم، اصل عدم براءت ذمه است. والمعاملتو، والمعاملتو عطف معارضتو است.
حکمی
حکمی میشه مسببی در لازم، در مسبب. خب نه دیگه، الان فرض بر اینه که تعارض کردن دیگه، تعارض معناش چی بوده؟ استصحاب بقاء طهارت آب نتیجهش این میشد که لباس پاکه، اما استصحاب بقاء نجاست لباس یا عدم زوال نجاست ایشو عدمیشو مطرح کرد، وجودی هم میشد مطرح کرد، با بقاء طهارت تعارض داشت، تنافی داشت. خب در اینجا اگه مبنای شما چی باشه؟ ول معاملت و معها با اون معارضه الا ما یعتی فل استصحابین المتعارضین، و اونی که در استصحابین متعارضین میاد تو ورقتون گفته تساقط، یعنی شما قائل به تقدیم سببی نباشید، بگید نه این دوتا هر دو جاری میشن و تساقط میکنه، هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیست. خب لقل استصحاب الملزوم، علا استصحابی که شما در طهارت آب جاری کردید فایده داره؟ شما وقتی که استصحاب در طهارت آب جاری کردید از اون طرف هم میگه اصل بقاء نجاست لباس است، اصل عدم زوال نجاست. خب نه، معناش اینه که استصحاب در ملزوم یعنی در سبب مفید فایده. خب فایده پس چی میشه؟ و نه حسرت الفائده تو، فایده استصحاب کجا میشه؟ اونجایی که فقط حکم شرعی باشد به ما حکمه، چه به تعبیر دیگه اونجایی که استصحاب رابطهشون سبب مسبب نباشد. و نه حسرت الفائده تو فی استصحاب الاحکام التکلیفیه التي و جزوش این بوده است که شمای مستدل گمان کردید هر جایی که استصحاب در لازم یعنی حکم شرعی جاری بشود ما دیگه بی نیاز هستیم از جریان استصحاب در ملزوم و در موضوع، حال اینکه قالب استصحابات استصحابات موضوعی هستند و شما که شک سببی رو مقدم ندونید، یعنی استصحابات موضوعی رو مقدم نمیدونید، و شما که شک سببی رو نتیجه بخش نمیدونید، یعنی استصحابات موضوعی رو نتیجه بخش نمیدونید، من شما میگه نه اینجوری نیست، من برای اینکه حتی حکم شرعی رو استصحاب کنم بعد موضوع ثابت باشد، حالا یا موضوعش بالوجدان ثابت است در زمان لاحق، خب اگه موضوعش بالوجدان ثابت باشه که ما شکی نداریم که، پس نتیجه که موضوع مشکوک است، موضوع هم باید محرز بشه، باید برای احراز موضوع چاره‌ای نداریم جز استصحاب چی؟ موضوع. پس این شد که ولو این که ما بگیم استحساب سببی مقدم نیست، بلکه استحساب در ناحیه با استحساب در ناحیه مسبب می جنگن تعارضا تساقطا، باز همین معناش این نیست که استحسابات موضوعی هم خط می خوره، چون برای اثبات استحسابات حکمی ما حتما به اثبات موضوع نیاز داریم و برای اثبات موضوعی که مشکوکه هم هیچ چاره نداریم مگر استحساب چی؟ موضوع. این کل بیان ایشون. اما الرابعه او که باید دقت کنیم چون ظاهرش ساده اما مطلب مهمی. اما دلیل چهارم، دلیل میخوایم برای چی ذکر کنیم؟ برای اینکه چرا استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب چی؟ مسببی. دلیل چهارمی که ذکر میکنند این است که ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات متعدد در ابواب مختلف فقهی به این نتیجه میرسیم که اهل بیت علیهم السلام با وجود استصحاب سببی اصلا به استصحاب مسببی توجه نمیکنند، اصلا لحاظش نمیکنند. به تعبیر دیگر سیره اهل بیت علیهم السلام این گونه هست که به شک سببی توجه کردن و به ماها اشاره کردن که به جریان استصحاب یعنی عکس به یقین سابق در نایه سبب توجه کنید، آثار رو برش بار کنید، اصلا به جانب مسبب توجه نکنید. مثلا در روایات حجیت استصحاب زراره از امام علیه السلام سوال کرد، گفت من وضو گرفتم بعدش که یه دراز کشیدم نمیدونم خوابم برد یا نبرد، خفقه خفقتان، نمیدونم یه چرد یا دو چرد زدم یا نزدم. خب این سوال زراره به خاطر اینه که نمیدونه وضوش باطل شده یا نشد، نمیدونه که الان بخواد نماز بخونه آیا این نماز با طهارت به حساب میاد که بری و ذمه بشه یا نماز با طهارت به حساب نمیاد. امام علیه السلام چی بهش گفت؟ گفت طهارت تو باقیه و شما به واسطه شک یقینت از بین نبر. خب الان امام علیه السلام مستقیما این حرفو زد، با این که اگر میخواست به جانب مسببم توجه کنن، الان استصحاب در نوع مسبب چیه؟ اصل بقا اشتغال ذمه است. شک میکنیم که آیا براءت ذمه حاصل شو از عدم براءت ذمه است در جانب مسبب، اما امام علیه السلام اصلا به این قضیه اشاره نکردن با اینکه بود بگین موضوعی
نبودی که طرف طهارت داشته بعد خفقتان
شک داره دیگه، باطل شده نشده
همونطور طهارتش استصحاب کنه، همونطور بگیم که موضوع که خواب باشه
خودش روی شک در ناحیه سبب بود و حفظ یقین در ناحیه چه؟ سبب. این نشان دهنده این است که در نگاه اهل بیت علیهم السلام و تعبیر دیگه این دلیل میشه دلیل چی؟ نقلی. این نشان دهنده اینه که ملاک صحیح در نظر شارع مقدس تقدیم استصحاب چه؟ سبب. بر تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی میگوید یک نحوه دلیل نقلی می باشد. این که گفتم یک نحوه دلیل نقلی می باشد چون وقتی میگن دلیل نقلیه این مطلب یعنی تقدیم استصحاب سببی بر مسببی باید منطوقاً در دلیل نقلی چی شده باشه؟ در موارد مشکوک می باشن. متوجه این جمله من شده؟ یعنی یه موقع ادله حجت استصحاب میگه که لا تنقض الیقین به شک، این میشه بیان ضابطه کلی. یه موقع ما به روایاتی مراجعه میکنیم که در صدد تطبیق این لا تنقض الیقین به شک بر موارد چی هستن؟ مشکوک هستن. یعنی میشه اجرای ضابطه کلیه بر موارد و مصادیق چی؟ جزئیه. چی گفتن نوشتید؟ میباشن ویرگول به این نتیجه میرسیم که در نگاه اهل بیت علیهم السلام با وجود تزی برای جریان استصحاب در ناحیه سبب و همچنین وجود شک در ناحیه مسبب و وجود مقتضی برای استصحاب در ناحیه مسبب به استصحاب یعنی اخذ به یقین سابق در ناحیه سبب توجه نمودن ولی به استصحاب یعنی اخذ یقین سابق در ناحیه مسبب توجه ننمودن و این نشان دهنده آن است که در نظر شارع مقدس در موارد تعارض و تنافی استصحاب در ناحیه سبب با استصحاب در ناحیه مسبب بیرگون استصحاب در ناحیه سبب و ترتب آثار شرعی بر آن مقدم داشته می شود. تا اینجاش متوجه شدید؟ نقطه سر خط. از باب نمونه در روایتی که زراره از امام صادق علیه السلام سؤال می نماید در مورد شخصی که یقین به طهارت داشته است ولی نمی داند که آیا مبطل وضوء یعنی نوم بر او عارض شده است و در نتیجه طهارت زائل شده است یا اینکه طهارت به حال خود باقی بوده و اون نیازی به تجدید وضو نداشته و میتواند با همان وضوی سابق میگوید نماز بخواند و به واسطه آن براءت ذمه را تحصیل نماید. نقطه بیرگول امام علیه السلام در پاسخ فرمودن طهارت او باقی است و او مجوز ورود در نماز را دارا می باشد چون در گذشته یقین به طهارت داشته است و در زمان لاحق دلیل یقینی بر ارتفاع آن طهارت حاصل نشده است. نقطه به تعبیر دیگر امام علیه السلام در سؤال مذکور به یقین سابق در ناحیه سبب توجه نموده و هیچ اشاره و توجهی به یقین سابق در ناحیه مسبب، یعنی عدم براءت ذمه یا بقاء اشتغال ذمه ننموده اند، و این نشان دهنده آن است که جریان استصحاب در ناحیه مسبب با وجود جریان استصحاب در ناحیه سبب در نزد امام علیه السلام از اعتبار برخوردار نبوده و در نتیجه حجیت استصحاب در چنین مواردی منحصر می شود در جریان استصحاب در ناحیه سبب، و این معنایی غیر از تقدیم استصحاب در ناحیه سبب بر جریان استصحاب در ناحیه مسبب ندارد. حالا ایشون یه دو تا نکته تو متن آورده، باید دقت کنید، دقت کنید. یه نفر میگه که اصلا شاید اونور همچی استصحابی نبود. شما کی گفت اونور همچی استصحابی نیست؟ اون طرف استصحاب هست تا جایی که بعضی از علما مثل محقق حلی قائل به این شدن که این دو تا استصحاب تعارضا تساقطا. یه نکته که تو متن میاد، نمی آوردشم بهتر. نکته بعدی این است که ما در این چیزی که شما نوشتید تمام ادعا چی بود؟ با وجود استصحاب در ناحیه سبب اهل بیت به استصحاب در ناحیه مسبب اصلا توجه نمی کنن. نه اینکه این دوتا رو ببینن و استصحاب در ناحیه سبب رو ترجیح بدهن، چون اگر قرار بود هر دو رو ببینه تو یک کفه ببینه، خب باید ملاک ترجیح ذکر میکرده ما، و اینکه هر دو رو ببینه و استصحاب در ناحیه سبب مقدم کنه، ایشون میگه این ترجیح بلا مرجح است، بلکه این قبیح تر از ترجیح بلا مرجح است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه در جایی که ترجیح بلا مرجح است، شما نهایتاً اون عمل قبیحی که مرتکب میشوید یکی از دو امر را مقدم میکنید، با اینکه علتی برای تقدیم ندارید، میشن ترجیح بلا مرجح قبیح است. اما در ما نحنفی نه تنها علت برای تقدیم نداریم، بلکه علت برای عدم تقدیم داریم. و اون علت برای عدم تقدیم چیه؟ علت مشترکه‌ای که بین هر دو است. اینم یقین سابقه، اینم یقین سابقه، اینم شک لاحقه، اونم شک لاحقه، اینم استصحاب درش حجیت داره، اینم استصحاب درش چی داره؟ و علت مشترکه اقتضاء عدم تقدیم دارد. وقتی دو شی از علت واحد برخوردار باشن، خب معناش اینه که این علت واحده خودش علت برای چیه؟ عدم تقدیم است. اینو حالا توی عبارتشون آورده، یعنی میخواد ادعا کنه که اصلا با وجود استصحاب در ناحیه سبب اهل بیت علیه السلام استصحاب در اصلا توجه نمی کنن، نه اینکه اینا رو ببینن و در صدد تقدیم بر بیان.
بعد از نماز
نه، سوالش که برای ورود در نماز بود دیگه، میگه مجوز لدخول نماز. شک میکنه با این نماز بره بخونه برای از ما حاصل میشه نمیشه؟ از عدم براءت ذمه است، لازمه نماز بخونه که. حالا شما وضو داشتی، شک داری وضو باطل شده نشد، حالا میخوای وارد نماز بشی. خب معناش اینه که آیا با این وضو وارد بشم برات ذمه حاصل میشه یا نمیشه؟ امتثال حاصل میشه، از عدم امتثال است، از عدم برات ذمه، از بقا اشتغال چه ذمه. البته اینکه حالا از دلایل خارج ثابت میکنیم که طهارت ظاهری کافی است یا طهارت ظاهری کافی نیست، طهارت واقعی میخوایم قبل نماز، اگه هست فرصت داری احتیاط کنی بهتره، اون شاید ادله ثانویه. ما فعلا در نگاه امام علیه السلام توی مانحن و فی کار داریم. عبارت داشته باشین الرابع او ان المستفاد من الاخباره، اون چیزی که برداشت می شود، گفتم به خاطر همین گفتیم یک نحوه دلیل نقلی است، ان المستفاد من الاخبار، آن چیزی که استفاده می شود از روایات موجوده در ما نحن فی، عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد شکل مسبب. بله، عدم الاعتبار می سید، یعنی هرگز به جریان استصحاب و اخذ به یقین سابق در ناحیه مسبب با وجود جریان استصحاب و اخذ به یقین سابق در ناحیه سبب توجه نمی شود. نه اینکه به مقتضای هر دو استصحاب، مقتضای هر دو استصحاب چه ابراهیمی؟ یقین سابق، شک لاحق، توجه شود و سپس استصحاب در ناحیه سبب به جهتی مقدم بر استصحاب در ناحیه مسبب شود. مثلا دلیل دومی که ما خوندیم، دلیل اولی که اجماع خوندیم، خب اونجا میتونستیم بگیم که علما اجماع دارن که با وجود استصحاب در ناحیه سبب به استصحاب ناحیه مسبب توجه نمی کنن. اما دلیل دومی که خوندیم، اینکه با جریان استصحاب در ناحیه سبب شک که در مسبب برداشته می شود، این معناش اینه که به هر دو مقتضا توجه میشه. اما میگیم وقتی این جاری بشود، اون یکی اصلا دیگه جایی براش باقی، اما اینجا داریم میگه اصلا توجه نمی شود، اصلا دیده نمی شود. بیان و ذالکه، ای توضیح و ذالکه، توضیح این دلیل رابع چیه؟ ان الامام علیه السلام علل وجوب البنا علی الوضوء السابق فی صحیحت زراره. امام علیه السلام علت آورده برای اینکه چرا شما به وضوء سابقت باید عمل کنی. امام گفته به خاطر اینکه تو یقین به طهارت داشتی، دلیلی هم نیومده که طهارت تو رو از بین ببره. علل وجوب البنا به مجرد کونهی بودن اون مکلف متیقنا سابقا، امیر کونه میتونه به وضو هم برگرده، غیر متیقن الارتفاع فی اللاحق، و به عبارت اخرى باز توضیح دیگه، علل بقاء الطهارت المستلزمه. المستلزمه صفت برای بقاء طهارته. امام علت آورد این که طهارتت باقیه و لازمش اینه که تو میتونی داخل نماز بشی، لجواز دخول فی الصلات، علل به چی؟ به مجرد استصحابه، بالا به مجرد استصحابه. و دلیل دیگری برای آن ذکر ننموده است، و من المعلوم، عبارت کتاب، از طرفی هم ما میدونیم قطعا در ناحیه مسبب استصحاب جاری میشود، و من المعلوم ان مقتضا استصحاب الاشتغال به صلات چیه؟ عدم و براءت ذمه به هذه صلات، یا بقاء الاشتغال به هذه صلات. ایشون استصحاب عدمی شو میشه، وجودی هم جاری کنیم. تا جایی که بعضیا گمان کرده این دو تا استحساب با هم تعارض تساقط میکنن، حتی ان بعضهم پاورقی میگه محقق جعل استحساب طهارت و هازل استحساب، کدام استحساب؟ استحساب عدم براءت ذمه، من الاستصحابین المتعارضین. فلولا اگه استصحاب در ناحیه مسبب اعتبار نداشت و اگر جریان استصحاب منحصر در ناحیه سبب نبود، امام نباید همچین تعلیلی می آوردن. فلولا عدم و جریان حاصل استصحاب، کدام استصحاب؟ ها؟ مسبب، یعنی همون عدم براءت ذمه. و انحصارو عطف به عدموه، اگه نبود عدم جریان این استصحاب، اگه نبود انحصار استصحاب فی المقام به استصحاب طهارت یعنی استصحاب سبب، لم یسه تعلیل المضی علی الطهارت به نفس استصحاب. امام علیه السلام نمیتونست بگه علت این که تو به طهارتت عمل کن ادامه بده بنا رو به طهارت بذار به خود استصحاب، بلکه باید میگفت که جهت ترجیح این است، یه علت دیگه میآورد. لأن تعلیل تقدیم عهد شیئین، عهد شیئین چی میشه؟ استصحاب در ناحیه سبب. علل آخر استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. به امر مشترکن، امر مشترک چیه؟ خود استصحاب. ببینید آقا استصحاب در ناحیه سبب مقدم میکنیم، علت تقدیم چیه؟ خود استصحاب. خود استصحاب این ور است اون ورم هست دیگه. به امر مشترکن بینهما چی؟ قبیحون، بل عقبهو من ترجیح بلا مرجع، بلکه این قبحش از ترجیح بلا مرجع بیشتره. چرا؟ چون در ترجیح بلا مرجع میگیم دلیل بر ترجیح نیست، در مانع حنفی دلیل بر عدم ترجیحه، چون علتی که شما میارید هم این طرف هم اون طرف، این خودش نشان دهنده اینه که ترجیح جایز نیست. بله عقبهو بنویسید، چون در ترجیح بلا مرجع ویلگول بذارید، وجهی برای ترجیح وجود ندارد. ولی در ما نحنفی وجه برای دیمش بر دیگری جایز؟ این هم بیانه اونجا. این هم
مستقی اشکال هم همینجوری
شیخ حدش
کرد
دیگه.
هر دو شرط دارم. شیخ
جواب داد که... هر دو شرط دارم. شیخ جواب داد که خب موضوع اون برداشته میشه. فعلا در بیان امامه. بیان امام تعبدیه خب. ما میخواستیم از تعبد بیان امام استفاده کنیم، نه از تحلیل امام. امام تحلیلی نداشته سنگ. خلاصه این که مرحوم شیخ بعد از اینکه 4 تا وجه ذکر میکنن متذکر این نکته میشن که مسئله روشنه، به نظر ما شک در ناحیه سبب توجه میشود، یقین در ناحیه سبب توجه میشود و به یقین در ناحیه مسبب توجه نمیشود، حالا جهتش هرچی میخواد باشه. بعد میگه هرچی بحث حالا خوندیم مطابق مبنای متأخرین است که استصحاب رو اصل عملی تعبدی میدونن، بناء حجیتش هم اخبار میدونن، اما اگر ما استصحاب و طبق مبنای قدما حجت بدونیم، یعنی از باب زن حجت بدونیم، مسئله از اینم روشن‌تر است. چرا مسئله از این روشن‌تر است؟ همیشه در استصحاب سببی و مسببی دو حالت وجود دارد، یا استصحاب در مسبب موافق استصحاب سببه که از بحث ما خارجه. ما کجا رو بحث میکردیم؟ تعارض، تنافی. پس استصحاب در مسبب همیشه منافیه با استصحاب در سبب، و با وجود ظن و گمان در سبب میتونه ظن و گمان بر خلاف حاصل بشه اون طرف، پس اون شرایطش نیست. به تعبیر دیگه اگر مبنای ما مبنای قدما باشد، ملاک حجیت استصحاب و ظن بدونیم، چه ظن شخصی چه ظن نوعی، با وجود جریان استصحاب در ناحیه سبب، معناش این است که در ناحیه سبب ظن به بقاء یقین سابق است، دیگه در ناحیه مسبب نمیتونه ظن حاصل بشه، چون نتیجه اون ظن این است که این یقین سابق در سبب باقی نیست، حالی که ما از این طرف یقین داریم و گمان داریم که چیه؟ باقی است. حالا میگم و بل جملته فعرا المسئلته غیر محتاجتن، میبینم من مسئله را که هیچ احتیاجی ندارد الا اتعاب نظر. اتعاب یعنی خرج کردن و دقت عمل به خرج دادن، نیازی است خیلی غور کنیم، خیلی هم غور نکرده بود. و لذا لا یتعمل العامی، میخواد بگین از فطرت آدمی برمیاد، بعد افتائهی، بله بعد افتائهی ای بعد التفاتهی، یعنی بعد از این که یه چیز رو توجه کرد و پذیرفت، منظورش اینه، میگه عوام مردم بعد از این که توجه به این نکته پیدا کردن که به استصحاب طهارت فی الماء المشکوک نکنه، بدون استصحاب حجت و یقین صاحب حجته، بعد در جانب آبی که مشکوک و طهارته، همین که طهارت جاری کرد آثار برش بار میکنه، دیگه منتظر اون طرف نیست. لا یتعمل العامی فی، فی متعلق به لا یتعمله، فی رفع الحدث و الخبث به اون ما و بیعهی فروختن اون آب و شرائهی و ترتیب الاثار المسبوقت بالعدمه، چی؟ علیه بر اون چی؟ ماء طاهر. بالای به حساب لا یتعمل العامی علامت بزنید به عبارت دیگر، این همون توضیح بنای چیه؟ اوغلاه که ذیل دلیل اولیشون چکار کرده بود؟ استناد کرده. به عبارت دیگر مسئله تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، نه نیازی به برهان و استدلال عقلی دارد، این برمیگرده به اون اطعام نظر، و نه نیازی به بیان شارع و صدور یک حکم و تکلیف تعبدی از ناحیه شارع، بلکه امری مرتکز در اذهان عقلا می باشد و بناء عملی عقلا نیز بر همین است. لذا میبینیم با وجود شک در ناحیه سبب و اجرای استصحاب، یعنی اخذ به یقین سابق در ناحیه سبب، ویلگول تمام آثار شرعی را بر آن مترتب می نمایند و هیچ توجهی به وجود شک در ناحیه مسبب، یعنی وجود شک در ترتب این آثار شرعی ویلگول نمی نمایند. چون شک در نهی مسبب میشه چی؟ میشه همین شک در این که این آثار شرعی مترتب هست یا نیست، نمی نمایند. و این نشان دهنده آن است که مسئله تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی از جمله امور بدیهی در نزد عقلا می باشد. خب بعد مرحوم شیخ میگن هازا کلهو، همه این حرفایی که تا حالا زدیم، این اختلافات، این صحبت ها، ازا عملنا بالاستصحاب من باب اخبار، اگه ما وجه حجیت استصحاب و تعبد بدونیم، اخبار موجود در مسئله، این حرف حدیث ها جا داره. ولی اگر ما وجه حجیتش رو مبنای قدما بدونیم، یعنی این حرف و حدیث ها اصلا جایی نداره، چون اصلا اون طرف به تعبیر دیگه اصلا به مرحله تعارض و تنافی در واقع نمیرسد. یه تعارض و تنافی چه؟ بدوی است که انشاءالله فردا کاملا توضیح میدم، میگم جزوشو بنویسید. والحمدلله رب العالمین.